بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نامه امیر المؤمنین به امام حسن مجتبی سلام الله علیهما را میخوندیم، به این فراز رسیدیم: بر رزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک و ان لم تأته اتاک. یکی از مباحث اعتقادی که در قرآن کریم و در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مکرر روش تأکید شده، توجه دادن به این است که خدای متعال برای بندگانش روزی های مقرر فرموده و تقدیر کرده، و به دنبال ذکر این مطلب نتایج عملی گرفته شده، تذکر داده شده احیانا. خب در این نامه وقتی امیرالمومنین در وصایاشون و سفارشات عملیشون روی این نکته تأکید میکنند، حتما نتیجه عملی منظوره، ولی به هر حال یک توضیحی درباره اصل مطلب باید داد. گوییم که قبلا هم شاید به مناسبت هایی کمابیش در این باره صحبت شده باشه، البته بحث اصلی یک بحث اعتقادی است. سابقا در کتاب های کلام در این باره بحث می شد، جزء افعال الهی، یکی از مصادیق قضا و قدر الهی. در روایات بابا مفصلی هست راجع به همین مسئله. به هر حال یک اشارهی باید به این مطلب بکنیم، بعد اون نکته عملی و اون موعظه‌ای که از اینجا استفاده میشه اون را بیان کنیم. یه نکته این است که خدای متعال برای هر موجود روزی خاری روزی مقدر فرموده، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خب این اثر مستقیم حکمت الهی است. وقتی ما دانستیم که خدای متعال حکیم است، لازمش اینه که وقتی یک موجودی را خلق میکنه شرایط حیاتش و شرایط بقایش هم را فراهم کنه. اگه بنا باشه خدای موجودی خلق کنه ولی امکان بقا نداشته باشه، اونی که احتیاج داره برای بقایش فراهم نباشه، هی خلق کنه زنده بشه بمیره، چون چیزی نیست بخوره ازش استفاده کنه یا شرایط دیگر زندگی براش فراهم نباشه، این کار لغویست، کار عبثیست، با حکمت الهی نمیسازه. حکمت الهی افتضاح داره که وقتی موجودی را می آفرینه که اون موجود زنده است، روزی خار است، احتیاج داره به این تغذیه و به سایر لوازم زندگی، باید خدا اونا را خلق کرده باشه، اونا را فراهم بکنه، که البته خدا این کار را کرده. هر موجودی که در هر عالمی خدا خلق می کند شرایط زندگیش هم را در همونجا فراهم می کنه. حتی انسان‌هایی رو که خدا در قسمت‌های مختلف زمین خلق می‌کنه طوری می‌آفریند که روزیشون در همون منطقه معمولاً تأمین بشه، و از روییدنی‌ها یا سایر خوراکی‌هایی که در همون منطقه فراهم میشه برای اونها بیشتر مفید باشه. اگر مثلا انسان‌های در منطقه استوایی خلق می‌شدند، ولی خوراکشون باید در قطب شمال باشه یا در قطب جنوب، باز همون لغویت لازم میومد. هر انسان یا هر حیوانی در هر منطقه آفریده میشه باید طوری باشه که امکانات بقای حیاتشان در همون منطقه فراهم میشه. این اصل اعتقاد به این که خدای متعال هر موجود روزی خاری را که خلق کرده برای او روزی مقدر فرموده، این لازمه اعتقاد به حکمت خداست. این یک مطلب هست، این یک تقدیر کلی برای روزی است. از جمله موجودات روزی خار، اعم از انسان و حیوانی که روی زمین زندگی میکنن، خدای متعال زمین را طوری خلق کرده که اینها بتونن ادامه حیات بدن. این یک تقدیر. یک تقدیری برای اصناف و دستجات این موجوداتی. فرض فرمایید حیوانات، درست برای کل حیوانات در روی زمین خدا روزیهای خلق کرده، اما هر دسته ای یک روزیهای مخصوصی دارند که در یک منطقه خاصی فراهم میشه. این هم مقتضای حکمت است. هر نوعی از اینها یک رو نوع روزی احتیاج دارند، یک نوع غذایی خدا برای اونها فراهم کرده، تا میرسه به اونجایی که هر فردی احتیاج به روزی داره که خدا براش مقدر کرده. اینجاست که این مطلب مقداری ابهام پیدا میکنه و احتیاج به توضیح داره که اگر هر کسی از انسانها خدای متعال براش روزی مقدر، تا اینجا که نوع انسان روزی داره، خب میگم این روزی برای کل نوع فراهم شده، اما هر فردی باید بره تلاش کنه تا روزی خودش رو از میان این مجموعه روزی های نوع به دست بیاد. اما وقتی گفتیم هر فردی هم یه روزی مخصوص خودش داره و خدا براش مقدر کرده، اون وقت این سوال میشه که پس دیگه ما تلاشی لازم نیست بکنیم. خب روزی که خدا مقدر کرده به ما خواهد رسید، چه ما دنبالش بریم چه نریم. اینجاست که احتیاج به توجیه داره. یکی از مصادیق مسئله تقدیر حتمی الهی یا قضاء الهی است که وقتی قضای یقینی هست آیا با اختیار انسان منافات داره یا نداره. جواب اجمالیش این است که اختیار انسان یکی از اسباب اون تقدیر است. یعنی خدا مقدر فرموده که این شخص از اون مجرای خاص تلاش خواهد کرد و به اون روزی خواهد رسید، تا اون وقتی که حیاتش در روی زمین مقدر هست و اجلش نرسیده، پس موافقت نداره به این که خودش هم باید تلاش بکنه. تقدیر این است که از راه این تلاشش روزیش بهش برسه. این یه جواب کلی است که در همه موارد تقدیر و قضا و این حرفا اشکال میشه که اگر قضای الهی هست، اگر تقدیر هست، پس ما دیگه بی تقصیری. مثلا خدای نکرده اگر یک کسی تصادفی کرد و قطع عضوی ازش شد، یا خدای نکرده از دنیا رفت، بگیم این کسی تقصیری نداشته، قسمت بوده، مقدر بوده. آیا اینجوریه؟ بله مقدر بوده، اما مقدر بوده که اویی که بناست رعایت مقررات راهنمایی نکند، راه های غلط رو طی بکنه، احتیاط رو از دست بده، مبتلا بشه. پس هم تقدیر است، هم با اختیار او منافات نداره. شرط اون تقدیر همین اختیار. حالا بحث اعتقادیش و کلامی فلسفیش رو نمیخوام اینجا مطرح بکنیم، فقط خواستم یه اشاره ای بکنم که بله تقدیر برای اشخاص هم هست و منافاتی هم با اختیار نداره. تلاش خود افراد، انتخاب خود افراد هم جزء تقدیره. خب این یه مطلب که هر کسی یکی از مقدرات هم روزی است، به خصوص در روایات تأکید شده که از جمله مقدرات اصل اجل و حیات. که هر انسانی چقدر عمر داشته باشه در روی زمین، و یکی هم این که تا عمر دارد روزیش مقدر است، اینم یکی از مقدرات از جمله صحت و مرض هست. این چند چیزه که به خصوص در روایات ذکر شده که اینا از مقدرات است. در اون کلمات حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام وقتی نمرود پرسید که خدای تو کیه، اون بیاناتی که داشت و ولدی یطعمنی و یسقین و ادام نرد تو فهو یشفین و ولدی یمیتنی ثم یحیین، اماته و احیا، شفا و مرض و رزق دادن، یطعمنی و یسقین، اینها را معرف خدا قرار داد. گفت خدای من کسی که این کارا دست اوست، حیات و مرگ من، مرض و صحت من و روزی من. به هر حال اینا در روایات به خصوص ذکر شده که اینا از مقدرات است، اما تأکید بر این است که اون چی من روش تأکید میکنم این است که این تقدیرات به هیچ وجه معناش جبر و سلب اختیار و سلب مسئولیت به هیچ وجه نیست. بیان تفصیلیش انشاءالله در جای خودش مراجعه میفرمایید و شاید هم شما هیچ کدوم احتیاجی به این مراجعه نداشته باشید، همه جوابش رو میدونید. به هر حال اگرم ابهامی دارید مفصل در کتاب‌های هم اعتقادی کلامی هم فلسفی و هم تفسیر قرآن و کتاب‌هایی که احیانا در شرح معضلات روایات نوشته شده، مشکلات اخبار، بیاناتی که بزرگان در شرح معضلات اخبار دارن، اونجا میتونید مراجعه کنید. اون چه مهم است اینه که سوال از این که خب این چه سری داره که هم در قرآن هم در روایات هی گوش زد میشه. خب حالا این یک تقدیر خدا فرموده، این وقتی هی روش تأکید میشه که بابا هر مصیبتی به شما میرسه مقدره، و ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، و همینطور مراتب مسائل دیگری، تأکید بر این که اینها تقدیر شده، از طرف خدا تعیین شده، قضا و قدر الهی شامل ایناست. اینا برای چیه؟ چه سری داره که اینها به خصوص مورد تأکید واقع شده؟ البته اصل این معرفت یه معرفت توحیدی است. کمال انسان به این است که خدا را بهتر بشناسه. وقتی توحید در ذات، توحید در عبادات و توحید در افعال را شناخت، یکی از مصادیق توحید افعال هم همین تدبیر مخلوقات است که شامل اینها هم میشه. هر قد اینها را ما بهتر بشناسیم و بدونیم که دست خدا در همه اینجاها حضور دارد، خدا را بهتر شناختیم، توجه ما در همه زندگی به خدا بیشتر خواهد بود. وقتی بدونیم همه حیات ما هر آن به دست اوست، روزی ما در هر آن به دست اوست، مقدرات ما به دست اوست، این موجبه میشه که دائما به او توجه داشته باشیم، معرفت ما به او کاملتر بشه و رشد و کمال معنوی انسان مرهون معرفتش نسبت به خدا و صفات و افعال الهی است. این یک کمالی است برای انسان سر جای خودش، اما نتیجه عملی هم داره که غالبا در آیات یا در روایات وقتی روی این مسئله تأکید میشه یک نتیجه عملی منظوره، مخصوصا اونجایی که در مقام موعظه بیان میشه. ملاحظه فرمودید این نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه نوشتن، اینا همه موعظه های عملی است. اینجور رفتار کن، اونجور رفتار کن، با دوستان چنین کن، با خانوادت چنین رفتار کن. بعد از ذکر اینها حالا میفهمد الرزق و رزقان، روزی دو جوری. اینجای سوال هست که چطور از یک دستورات عملی یک هو انتقال پیدا شد به چنین مطلبی که رزق دو جور رزق است، رزق تطلبه و رزق یطلبک. گاهی روزی هست که تو دنبالش میری، سعی میکنی تا به دست میاری. گاهی یه روزیایی هم هست که او دنبال تو میاد. فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ اَتَاكَ، اگه دنبالش هم نگیری او میاد سراغ تو. خب کما بیش ما در زندگی خودمونم مثلا ما طلبه ها بیشتر این تجربه ها رو داریم. بسیاری از موارد احتیاج داشتیم به چیزی، مشکلی داشتیم، راهی هم نداشتیم، دسترسی به وسیله نداشتیم، خدا از یک راهی که هیچ فکرشو نمی کردیم برای ما وسیله فراهم کرده، رفع مشکلمون رو کردیم. نمونه های بسیار زیادی، مخصوصا اون وقتهایی که وضع زندگی طلبه ها خیلی از حالا بدتر بود، این روح توکلش و اینا خیلی بیشتر بود و نمونه های عملی هم خدا زیاد بهشون نشون میداد. کمتر طلبه ای بود که اون وقتهایی که ما تو مدرسه بودیم و درس میخوندیم و اینا که در زندگی نمونه های مکرری برای خودش اتفاق نیفتاده باشیم، که در یک شرایط خیلی سختی خدا بهش کمک کرده و روزیش از یه راهی رسونده که هیچ فکرش رو نمی کرد. یک نکته توجه دادن به این مطلب اینه که آدم فکر نکنه که برای تحصیل روزی همیشه باید خیلی تلاش کنه و اگه دلش میخواد بهره بیشتری از زندگی داشته باشه حتما باید خیلی حریصانه تلاش بکنه. این آدمو از حال اعتدال خارج میکنه. این حالی است که دنیا پرستان مبتلا میشن، خیال میکنن که هر که تلاشش بیشتر هست بهرش از زندگی هم بیشتری و این باعث این میشه که تمام هم و غمشون بشه پول در آوردن تا بهتر بتونن زندگی مادیشون رو تأمین کنن. این انسان را یک موجودی حریص، سیری ناپذیر بار میاره که به خاطر تأمین همین زندگیش دست از تکالیف واجب شرعی و اخلاقیش هم باید بکشه تا بره دنبال که پول بیشتری در بیاره. طبعا یه هم چیزی مخصوصا برای مثل طلبه خیلی مضره که آدم بخواد تو بیم این فکر را بیفته دیگه به درس خوندن نمیرسی و پیشرفتی نمی کن. پس توجه دادن به این که همیشه روزی در اثر تلاش خدا آدم پیدا نمیشه، خیلی وقتا هم خدا روزی آدم رو میرسونه بدون زحمت، این جلوگیری میکنه از این که آدم حریص بار بیاد. یه مقداری زمینه را برای پیدایش روح توکل در انسان فراهم میکنه. اگر بخوام در این زمینه نمونه های عینی ذکر کنیم، بسیار نمونه های شیرینی وجود داره ولی من سبکم نیست که تو بحث ها به داستان ها و قضایا و این حرف ها بپردازم. به هر حال شاید همه شما تجربه کرده باشید در زندگی خودتون یا داستان هایی در این زمینه شنیده باشید که کسانی بدون تلاش به مزایایی از زندگی رسیدن، حالا اهم از خوردنی ها باشه یا پوشیدنی ها باشه یا خانه باشه یا همسر باشه یا سایر مزایای زندگی، نه همه روزی است. روزی که فقط شکم نیست، اون چه آدم احتیاج داره روزی است. این یه مطلب. یکی از فواید این که آدم توجه کند به این که روزی همیشه در سایه تلاش خود آدم پیدا نمیشه. این قبل از دنبال روزی رفتن بر آدم اثر داره که رفتارش یک رفتار متعادلی باشه، حریصانه نباشه. خب حالا اگر تلاشی کرد و به نتیجه نرسید، چون هر دو طرفش هست، گاهی آدم تلاش نکرده به روزی میرسه و گاهی تلاش کرده نمیرسه. هزار جور آدم وسیله فراهم میکنه و نقشه میکشه و اینجا رو همچی میکنم و اونجا رو چنان میکنم و بند و بست و اینور و اونور، رو اتفاقا برعکس میشه. به جای اون که منفعتی ببره، سرمایه هم که گذاشته اونم از دستش میره. در این جور مواقع هست که انسان مبتلا میشه به یک حالت سرخوردگی که هم از نظر روحی براش مضره، هم از نظر بهداشتی ممکنه آدم به امراضی مبتلا بشه. کسانی که اینجور ضررها براشون پیش میاد، یا تلاش‌هایی می‌کنن به نتیجه نمی‌رسن. همینطور که عرض کردم، حالا روزی تنها خوراکی هم نیست. فرض کنید کسی می‌خواسته یه همسری انتخاب کنه و در نظر داشته ازدواج کنه، سال‌ها زحمت کشیده، از این طرف اون طرف مقدمات فراهم کرده، نشده. خب بعد از چند سال تلاش آدم سرخورده میشه، مشکل براش فراهم میشه، ممکنه بعضی‌ها اصلا یه حالات روانی غیر متعادلی پیدا بکنه. توجه به این که روزی مقدر است مانع میشه از این که یمچه حالات بحرانی و غیر طبیعی و موجب سرخوردگی فراهم میشه. چطور؟ وقتی آدم این را پذیرفت که اون چه نصیبش میشه بر طبق یک تقدیر حکیمانه الهی است، خدا کار عبث نمی کنه. اون چه برای شما پیش آمده این حساب شده است. اینجور نیست که از دست خدا در رفته یا یک کسی اومده در ملک خدا تصرفی کرده بدون اجازه او. همه اینا تحت تدبیر الهی است. پس این هم حکمتی داشت، خدا بی جهت اینجور مقدر نکرد. یا جبران یک ضعفی است یا تکفیر یک گناهی است، جبران یک گناهی است. اگر این محرومیت نصیب من نمی‌شد، باعث این بنا بود من به خاطر گناهی که مرتکب شدم سالها در عالم برزخ و قیامت معذب بشم. خدا این شرایط در آدم پیش میاره در این دنیا که جبران اون گناهش رو بکنه. یا زمینه ایست برای یک رشد معنوی بیشتری. کسانی که در این شرایط صبر بکنن، توجهشون رو به خدا زیاد بکنن، گله نکنن از خدا، این موجب حالات بسیار ارزنده ای میشه و مقامات معنویشون خیلی رشد میکنه. شاید کسانی که در اثر صبر بر مصیبت ها به مقامات عالی رسیدن تعدادشون کمتر نباشه از کسانی که در اثر عبادات رسیدن. خدا بسیاری از بندگانش رو به مقامات عالی میرسونه در اثر صبر بر گرفتاری ها و سختی های زندگی. به هر حال حکمت هایی داره. این آیه را ملاحظه بفرمایید: و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر مصیبتی به شما برسه، چه مربوط به شخصتون باشه یا مربوط به اطرافیانتون، محیطتون، زلزله باشه، سیل باشه، مرضی باشه، از دست دادن عزیزی باشه، همین شامل این میشه که معصابکم من مصیبت فی الارض، هر مصیبتی در زمین پیش بیاد، مصداق بیانه زلزله است، سیل، ولا فی انفسکم، یا مربوط به شخص خودتون باشی، همه اینها الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه زمینه پیدایش اون مصیبت در این عالم وجود داشته باشه اینا در یک کتابی نوشته شده، حساب شده است اینا. چرا؟ یعنی خدا میخواسته یه عده بندگانشو بی جهت بچرزونه، اذیت کنه. سبحان الله، حتما اینا حکمت هایی داره. من و شما ممکنه ندونیم، خیلی ها دیگه هم ممکنه ندونه، ولی این معناش نیست که بی حکمت است. توجه به این که همه این جریانات تحت تدبیر و تقدیر الهی است باعث میشه که آدم آرامش پیدا بکنه، خودشو نبازه، زبان به شکوا و شکایت باز نکنه، ایمانشو از دست نده. و میدونید بسیاری از کسانی که بی ایمان شدن دستاویزشون هم ایناست، میگن اگر خدا، اگر عالم خدای حکیمی داره پس چرا این جریانات واقع میشه، وقوع این شرور را دلیل میگیرن بر این که عالم مدبری نداره. اما وقتی توجه پیدا کردیم که همه اینها دارای حکمت هایی است، ممکنه بعضی شما بفهمیم، ممکنه بعضی شما نفهمیم، ممکنه هیچیش هم نفهمیم از حکمت ها را، ولی اون اعتقادی که داریم که خدای حکیم همه اینها را تدبیر فرموده، این باعث میشه که ایمانمون محفوظ بمونه بلکه رشد هم بکنه. بعد در ذیل آیه به دو تا نتیجه عملیش اشاره شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این تقدیرات ما برای شما بیان کردیم که بدونید اینا همه مقدر هست، برای اینه که وقتی یک گرفتاری براتون پیش میاد چیزی از دست میدید خیلی ناراحت نشید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. از دست رفت که رفت، ولی طلبکار نبودیم از خدا. خدا تا حالا صلاحش بود باشه، حالا صلاحش نبود برد. البته همینجا بین پرانتز عرض کنم، مسائل عاطفی، تکالیف شرعی، اینا یه حساب دیگری است. حالا وقتی ما دیدیم همسایمون مبتلا به مصیبتی شد، ما یک وظیفه‌ای داریم، باید دلسوزی کنیم، خدمت کنیم، مشکلش رو حل کنیم. این تکلیف است. وقتی دیدیم زلزله یه جای واقع شد و صدها نفر از مسلمان‌ها گرفتار شدن، ما باید با تمام وجود تلاش کنیم برای رفع مشکلات اونا. این یه مطلبه. یه مطلب این است که در ایمان سست بشیم، ته دلمون بگیم این چه کاری بود، خدا چرا همچی میکنه. یا یه کسانی که خودشون مبتلا میشن ظرفیتشون کم بشه، اون وقت زبان به شکایت باز کنند و میگن خب خدا زورت به ایش که دیگه نرسید. اما وقتی قبلا این اعتقاد درشون تقویت شده باشه که اینها برای اساس یک تدبیر حکیمانه است، حساب داره اینا و از قبل همه اینا طراحی شده، من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر. خدا تقدیر و تدبیر کردن و از پیش بینی کردن براش خیلی کار آسونیه. فکر نکنید چطور ممکنه خدا از هزاران سال پیش و از ازل همه این حوادث را تدبیر کرده بود. اینا برای من و شما مشکلی، برای خدا این کارا کاری نداره. هیچ کاری برای خدا مشکل نیست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. به هر حال حکمت توجه دادن به این مسائل یکیش اینه که وقتی چیزی از دستتون رفت نگران نشید زیاد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. از اون طرف وقتی یک نعمتی به شما رو آورد، از همون رزقهایی که یطلبک، از اون رزقهایی که شما هم سراغش نرید اون میاد سراغ شما، مغرور نشید، سرمست نشید، غافل نشید. این هم یه وسیله آزمایش است. دنیا هم خیراتش وسیله آزمایش است هم شرورش. و نبلوکم بشر والخیر فتنه. هم سختی ها وسیله آزمایش است هم شادی ها. نعمت ها وسیله آزمایشی، ما نباید خودمون رو گم کنیم. یک کسی ثروت کلانی براش پیش آمد، نباید خودش رو گم کنه، همون آدم قبلی است. خدا آزمایشش کرده، حالا یک ثروتی در اختیارش گذاشته تا با این ثروت چیکار می‌کنه. پس لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نعمتایی هم که بهتون میده سرمست نشید، خیلی شاد و مغرور نشید، خودتون رو گم کنید. بود و نبودش خیلی نباید فرقی بکنه. البته اون چنان بشه که آدم هیچی براش فرق نکنه، اون گفتنش آسونه، ولی آدم باید سعی کنه به این طرف حرکت که بود و نبود نعمتهای دنیا در حال چندون اثر نکنه. هر دوشو به صورت یک وسیله آزمایش نگاه بکنید. پس توجه دادن به این که نعمت ها از طرف خداست، روزی از طرف او مقدر شده، یکی از فوایدش اینه که وقتی روزی بی حسابی هم نصیب آدم شد، آدم خودش رو گم نکنه، مغرور نشه، توجه داشته باشه که این هم یک وسیله آزمایشه. به هر حال یکی از فواید اخلاقیش که اینجا بیشتر از سیاق آیات از صدا سیاق مطالب استفاده میشه اینه که آدم در تحصیل روزی زیاده روی نکنه. الاجمال و فطلب، در طلب روزی آدم رفتار زیبا سنگین سنجیده داشته باشه، به هر دری نزنه. وقتی یه چیزی از یک کسی طلب داشت دیگه اینجور نباشه که پدرش در بیاره که حتما سر ساعت سر روز باید به حضورتی بیار مسامحه کنه، اغماز بکنه، چشم پوشی بکنه، سخت نگیره بر کسی، در کسب روزی و پول در آوردن زیاده روی نکنه. این باعث این نشه که از تکالیفش، از تکالیف واجبش، مستحبش باز بمونه به خاطر اینکه بره دنبال پول در آوردن. وقتی آدم توجه داشته باشه که همه روزی ها اونجور نیست که با زحمت خود آدم فراهم بشه، بعضی روزی ها هم یطلبک و ان لم تأتیه اتاک، تو هم سراغش نری اون میه سراغ تو، وقت باعثی میشه که رفتار آدم یه رفتار متعادلی باشه، حریص بار نیاد. و علم یا بنی ان الدهر ذو صروف، بعضی ها هستند مثل بچه ها حالاتشون زود تغییر میکنه، میگن با یک قورترشن با یک کشمش شیرین یه چیز خوبی برایشون پیدا میشه، شاد میخندند، خودشون را گم میکنند، یه چیز مشکلی پیش بیاد فورا ناراحت میشند، در غم فرو میرند، زانوی غم بغل میگیرند، افسرده میشن، خودشون را گم میکنن. مثل یک کسی بهشون خدمتی بکنه فورا مریدش میشن. اگر خودداری بکنه از یک کمکی دشمنش میشن، بدگوییش میکنن. خیلی متحولن، دمدمی هستن، یک حالت ثبات آرامش ندارن. این با روحیه مؤمن سازگار نیست. مؤمن باید یک ثبات نسبی داشته باشه. درسته که آدم نمیتونه در تمام شرایط زندگیش کاملا یک نواخ باشه، حالش هیچ تغییر نکنه، اما اینجور هم صحیح نیست که اینقدر دمدمی و مضطرب و هی در نوسان باشه. زود نسبت به اشخاص قضاوتش تغییر کنه. امروز ازش بپرسی فلانی چطوره، چون یک کار خوبی ازش دیده، میگه او این از ملائکه است. فردا یک لغزشی ازش ببینه، این از ابلیس هم بدتر. این قضاوت های سرسری و دمدمی، اینها شأن مؤمن نیست. برای اینکه آدم این روحیه دمدمی رو نداشته باشه، باید توجه به یک سلسله معارف داشته باشه، باید واقعیت را بهتر بشناسه، زندگی را بهتر بشناسه، دنیا را بهتر بشناسه، مردم را بهتر بشناسه، خودش را بهتر بشناسه. باید بدونه اولا خود آدمیزاد همیشه یک جور نیست. گاهی آدم فرض بفرمایید حالت عبادت و تقوا درش بیشتره، گاهی ضعیف میشه. گاهی آدم میل به معاشرت داره، گاهی نداره. کارهای مختلفی، شرایط زندگی آدم، سنین آدم فرق میکنه. در نوجوانی یه جوره، در جوان یه جور دیگه میشه، وقتی یه خود پا به سن میذاره یه جور دیگه میشه، پیر که میشه دیگه کاملا تغییر میکنه. این حالات مختلف برای هر فردی میشه. شرایط زندگی فرق میکنه، یه وقت آدم سالمه، یه وقت مریضه، یه وقت فقیره، یه وقت غنیه. طرفی که باش زندگی میکنه، حالا چه همسرش باشه تو خونه، چه بچهش باشه، چه دوستش باشه، چه هم‌مباحثش باشه، چه استاد باشه، چه سایر مردم، بالاخره اونا یه روز شادن، یه روز غم هستن، یه روز مشکلاتی دارن، یه روز مصیبتی دارن، یه روز مریضی دارن، یه روز سلامتی دارن. اشخاص حالاتشون فرق میکنه، این حالات طبعا در رفتارشون اثر میذاره. ان الدهر ذو صروف، روزگار در تغییر و تحوله، هم برای ما هم برای دیگران. نباید آدم قضاوتهاش و منشش تابع این حالات متغیر باشه. آدم باید یک صفات ثابتی، یک وزانتی، یک رزانتی، یک وقاری، یک ثبات نسبی داشته باشه. وقتی میخواد به درباره یک کسی قضاوت کنه، به رفتار امروزش نگاه نکنه، گذشتش هم رو ببینه، شرایط مختلفش رو ببینه، اون وقت قضاوت. حالا اونجایی که باید قضاوت کرد، یا برای خودش یا برای دیگران، دوستی که سالها باش زندگی کرده، با هم نون و نمک خوردن، با هم معاشرت کردن، زندگی کردن، هزار احسان ازش دیده، حالا یه مشکلی پیش اومده، اون توقعی که ازش داشته ندیده ازش، ممکنه بعد در اون حال حالش مقتضی نبوده، ممکنه مشکلی داشته، ممکنه مریض بوده، مشکل خانوادگی داشته، مریضی داشته، بلایی مصیبتی براش پیش اومده، شما نمیدونستید، اونجوری که باید تحویلت نگرفت. نگو این عوض شد، این دیگه آدم نیست که ما کردیم. قضاوت‌های ما سطحی نگرانه و تابع شرایط متغیر نباشه. سعی کنیم یک حالت ثبات نسبی داشته باشیم. اگر دیدیم یک کسی یک کار بدی کرد، دیگه هر چه میتونیم در توبیخ و ملامتش دیگه خرجش نکنیم، مدارا کنیم، خود صبر کنیم. ولا تکن ممن یشتد لائمته و یقل عند الناس عذره. وقتی آدم اینجور دمدمیز، یک کسی یک کار بدی که میکنه، حالا به فرض این که کار واقعا هم بد باشه، اولا که خیلی وقتا ما خیال میکنیم بدی است، کار بدی واقعا بدی نبوده، سوء تفاهم شدی، تازه به فرض این که یک کار بدی کرد، دیگه حالا به واسطه این یک کار نباید ما همه فوش ها و بدگویی ها رو نثار این کنیم که حالا یک کار غلطی کردی. باید آدم وزانت داشته باشی، صبر کنه، بررسی کنه، تحمل کنه، اغماز کنه، چشم پوشی کنه، به زود به یک کار، به یک چیز رفتارش رو با شخص عوض نکنه، حالات متغیر رو در نظر بگیری. و همینطور خودش هم سعی کنه نسبت به حالات مختلفی که براش پیش میاد زود خودش رو نبازه، یعنی حالات روانیش 100% تابعی از متغیرات مادی نباشد. عالم خیلی تغییرات دارند، اما انسان میتونه یک ثبات نسبی روحی داشته باشه. مؤمن باید سعی کنه که اون حالت ثابت، اون وزانت، رزانت روحی و روانی و اون وقار را کسب کنه. اگه خودشو بسپاره دست حوادث، هر حالتی پیش بیاد اونم حالتش تغییر بده، این شأن مؤمن نیست. اینم یه مطلب. از جمله چیزهایی که آدم در اثر همین تغییرات، تغییرات زندگی و شرایط روزگار براش میاش میاد اینی، وقتی آدم تهی دست، نداره، طبعا یک حالت، یعنی عمومی است، البته استثنا داره، طبعا یه حالت فروتنی و شکستگی و اینا پیدا میکنه. آدم فقیری که لباسش مندرسه، فرض کنید وسایل زندگیش همینطور، خونه حسابی نداره، فرش حسابی نداره، همیشه یک حالت شکستگی داره، مهمان براش بیاد خجالت میکشه، با اون لباسش وقتی با یک کسی مواجه میشه احساس فروتنی میکنه. حالا این شخص رزد و دنیا شرایط عوض میشه، یه پولی گیرش اومد و یه لباس نوی و شرایط جدیدی براش فراهم شد. این نباید طوری باشه که حالا که پول دار شدی حالا دیگه متکبر شو، دیگه دوستانم رو فراموش کن، رفیقایی که چند سال با هم دیگه در همون فرق زندگی میکردید، حالا که تو پولدار شدی دیگه اونا رو
فراموش کن از یاد ببر. وقتی اونا رو میگی خود یک بادی هم به غرغر بینداز. ما اقبح الخضوع عند الفقر والجفاء عند الغنى. چقدر زشت که آدم در حال فقر و تهی دستی فروتن و خاضع باشی، اما وقتی پولدار شد جفا پیشه باشن. این یکی از مصادیق همین است که در اثر تغییرات زمان آدم خودش رو گم کنه. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم که عزت و جلال اسلام و مسلمین را حفظ بفرم، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، توفیق استفاده از معارف اهل بیت به همه ما عنایت بفرم، خدمت گزاران به نظام اسلامی را توفیق عنایت بفرم، ما را به وظایفمون آشناتر بفرم، در عمل به وظایف موفق تر بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرم. السلام علیکم و رحمت الله.